وقتی ما فصل شپیل هست که از باغا چیده میشه و به مارکت ما وارد میشه و به فروش میرسه. و ما همین موضوعی که امارت اسلامی افغانستان به اوتلا توصیه کرد که دیگه از میوجات داخلی شما استفاده بکنی، از محصولات داخلی استفاده بکنی، تاجرای ما در ضمن اقدام از اینا که صادر کردن بسیار خوشنود هستن، بسیار خوش هستن. ما هم صادرات داریم و هم واردات داریم. ما در صدد و در کوشش ازی هستیم که از واردات کاسته شوه و صادرات داشته باشیم و تا بتانیم که از میوجات و تولیدات داخلی استفاده بکنیم.
با گفته احمدی، پس از آن که به سالن‌های عروسی، رستوران‌ها و ادارات دولتی توصیه و هدایت داده شد که از تولیدات داخلی استفاده کنند، این امر باعث گردید تا باغداران و دهقانان به این امر توجه کرده و در تولیدات داخلی افزایش به میان آید. و این میگوید که در صورت استفاده از تولیدات داخلی، این امر باعث رونق اقتصاد و همچنان ایجاد کار گردیده و در نتیجه روی واردات و صادرات تأثیر مثبت میگذارد. در گذشته بیشتر به جای استفاده از تولیدات داخلی از تولیدات و میوه های خارجی استفاده صورت می گرفت که این امر روی تولیدات داخلی اثر منفی گذاشته و واردات افزایش می یافت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عبدالحق آخون همکار، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان، در رأس هیئت بلندپایه به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. هیئتی از طالبان صبح امروز عازم ایران شد. عبدالحق آخون همکار، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت طالبان، در رأس این هیئت قرار دارد. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، اعلام کرد که هدف از این سفر گفتگو و تبادل نظر در خصوص گسترش همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. این چندمین هیئت از حکومت سرپرست طالبان است که عازم ایران شده است. خب شما دوست عزیز، چنانچه در جریان هستید، با نزدیک شدن فصل بهار و موسم نهالشانی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کمپین نهالشانی را تحت نام نهال امروز رفاهی آینده با غرس نهالهای بادام در باغ کابل رسما این کمپین را آغاز کرد. این کمپین نهالشانی همساله در آستانه فصل بهار در ولایت‌های مختلف افغانستان برگزار میشه. دیروز در این برنامه گزارشی از شرق افغانستان داشتیم، همکار آصف شینواری در این باره گزارشی داد. امروز به کابل میریم، همکار ما زهرا سلطانی در کابل این موضوع را در کابل بررسی کرده که این کمپین چه ویژگی هایی داره. مسئولین گفتند که هدف از این کار گسترش فضای سبز، کاهش آلودگی هوا و مبارزه با تغییرات اقلیمی در افغانستان است. با هم بشنویم گزارش زهرا سلطانی را از کابل.
کمپاین ملی نهالشانی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان طی مراسمی با حضور مقامات حکومت طالبان در بادامباغ کابل آغاز شد. صدراعظم عثمانی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این مراسم میگوید تا آخر سال جاری 16 میلیون نهال در سراسر کشور غرس می شود و هدف از این کمپاین نهالشانی را مبارزه با آلودگی هوا، محیط زیست سالم و سرسبزی کشور عنوان کرده و می افزاید افغانستان سرسبز و با محیط زیست پاک و سالم برای نسل‌های بعدی یک نیاز اساسی است.
دا څومره فائدې لري، څومره اهمیت لري. دا ونې دي چې اکسیجن تولیدوي، هغه مضر ګازونه چې هغه مسد جذب کوي. که چېرته اکسیجن نه وي، حیوانات انسانان ژوند نشي کولی.
مخدوم عبدالسلام معاون والی پکتیا هم در این مراسم بر ساختارمندسازی بخش زراعت و ایجاد فرم‌های بزرگ جهت رسیدن کشور به خودکفایی در بخش زراعت تاکید ورزیده و حفظ جنگلات را در بهبود زراعت و تغییرات اقلیمی مهم می‌خواند.
و این ما می‌دانیم اگر ما پایه‌های زراعت خود قوی بسازیم، ما اگر زراعت خود مکانیزه بسازیم و اگر ما در راه و آبادسازی دشت و دمنی افغانستان، در راه زراعت سازی تمام دشت‌های بکر و بایر افغانستان، در راه سرسرسازی کوه‌ها و تپه‌ها و دره‌های افغانستان گام برداریم، افغانستان بلا تشبیه جنت دنیا خواهد بود.
محمد صافی رئیس میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز در این مراسم میگوید افغانستان در سالهای پسین با خشکسالی‌های پیهم، سیلاب‌های ویرانگر و کمبود آب‌های زیرزمینی مواجه بوده و می‌افزاید نهادهای دولتی و شهروندان باید در راستای نهالشانی و سرسبزی افغانستان و حفاظت از محیط زیست بیشتر تلاش کنند.
دارنگا ملتون هم مکلف بدیده چه خپل دولتون سر اوگا پوگا پا طبیع میراثونو دی چاپیریال پا ساتنه که پر مخ لارشی او دی سر یوزه قدم وخلی.
در همین حال عبدالحد خلیل رئیس منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید آنان در نقاط مختلف کشور شمار زیادی از جنگلات، کوها، دشتها و همچنان 46 هزار هکتار زمین علفچر را احیا کردند.
46 هزار هکتار علفچر را ما به سراسر کشور با جد جهد همکارای ما مردم و با کمک کلانای ما مردم الحمدلله احیا شده است.
همچنان به گفته مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان قرار است که در جریان 10 سال آینده 160 میلیون اسلحه نهال در سراسر کشور غرق شود. این در حالی است که در سالهای اخیر افغانستان با دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیهم با مشکلات زیادی در بخش زراعت و محیط زیست روبرو بوده است. مقامات حکومت طالبان هم پیوسته اطمینان داده که تلاش‌های جدی نهادهای حکومتی با نهادهای جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در افغانستان جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک. parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
محمد رضا مودودی، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون ایران، در نشست خبری گفت در راستای مقوله اقتصاد دانش بنیان از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی برای ایده پردازی و تبدیل آن به محصولات و کالاهای صادراتی حمایت ویژه می شود. آقای مودودی افزود منطقه آزاد دو قارون دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، گردشگری، تجاری و درمانی است و با سرمایه‌گذارانی از افغانستان، ترکیه، هند و امارات در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری هستیم. وی در ادامه گفت که قرار است تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی ایران منعقد شود تا اتاق‌های بازرگانی در ولایت‌های مختلف ایران وارد فعالیت اقتصادی در این منطقه آزاد تجاری شوند. آقای مودودی بیان کرد منطقه دو قارون با 8700 هکتار مساحت کانون توسعه اقتصادی در شرق ایران می شود و فصل جدیدی در روابط ایران افغانستان هم رقم خواهد خورد. خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
مذاکرات بی‌نتیجه افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه مرزی تورخم. دیدار و گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و روسیه در تهران. و انتقاد ایران از عملکرد گزینشی غربی ها در موضوع حقوق بشر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. مذاکرات درباره بازگشایی گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان موفق نبوده و این گذرگاه همچنان مسدود است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آن که مذاکرات چند دوره‌ای بین مسئولان اداره ولایتی ننگرهار و نظامیان پاکستانی برای بازگشایی گذرگاه تورخم با ناکامی روبرو شد و آخرین دور مذاکرات شام روز گذشته تحت رهبری مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار صورت گرفت و با ناکامی روبرو شد، مسئولان اداره ولایتی ننگرهار اعلام کردند که خواست‌ها و مطالبات جانب پاکستانی بالاتر از صلاحیت اداره ولایتی ننگرهار است، در این مورد باید حکومت مرکزی افغانستان تصمیم بگیرد. بر اساس معلومات اداره ولایتی ننگرهار، قرار بود امروز سه شنبه یک هیئت بلند رتبه از حکومت مرکزی افغانستان وارد گذرگاه تورخم شود تا مذاکرات را برای بازگشایی گذرگاه تورخم با جانب پاکستانی انجام دهد. اما تا اکنون گفته می شود که به نسبت خرابی جاده جلال آباد کابل و بارندگی و همچنان لغزش کوه در قسمتی از منطقه مایپر در مسیر جاده جلال آباد کابل، این هیئت تا هنوز وارد شهر تورخم نشده و مذاکرات با جانب پاکستانی آغاز نشده. یکی از مطالبات عمده جانب پاکستانی من احداث تاسیسات نظامی در این طرف خط فرضی دیورن و اجازه کار برای نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن در آن طرف خط، که این مطالبات آن از طرف جانب افغانی مورد تایید و قبول قرار نگرفته و در واکنش آن نظامیان پاکستانی از 4 روز به این طرف گذرگاه تورخم را برای هر گونه ترافیک و رفت آمد مردم مسدود نموده، که در حال حاضر صدها وسایط باربری حامل اموال تجارتی تاجران افغان و پاکستانی در هر دو طرف گذرگاه توقف نموده و همچنان تعداد زیادی از مریضانی که با داشتن اسناد قانونی سفر با کشور پاکستان و همچنان کسانی که قبلا به پاکستان سفر کرده بودند برای برگشت به افغانستان در هر دو طرف گذرگاه تورخم منتظر هستند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به منظور جلوگیری از واردات تیل بی کیفیت به کشور با تاجران و نمایندگان شرکت‌های مواد نفتی و گاز مایع نشست هماهنگی برگزار کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
برگزاری نشست هماهنگی با تاجران و شرکت‌های مواد نفتی و گاز مایع در وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی این وزارت، می‌گوید این نشست به هدف جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت با حضور مسئولان ادارات مربوط، تاجران و نمایندگان شرکت‌های نفتی برگزار شده است. با گفته وی، معین وزارت صنعت با تجارت حکومت طالبان در این نشست گفته که مسئولین حکومت طالبان خیرخواه مردم و تاجران می باشد و برای آوردن سهولت‌های بیشتر تلاش می کنند.
در این جلسه تاجران و مسئولین و محترم شرکت‌های مواد نفتی و گاز مایع که به صورت حضوری و آنلاین اشتراک نموده بودند تاکید کردند که مسئولین امارات اسلامی خیرخواه مردم و تاجران می باشد و جهت آوردن سهولت‌های بیشتر تلاش می نمایند. آنها در ادامه نظریات، پیشنهادات و مشکلاتشان را شریک نموده و از اقدام امارات اسلامی جهت جلوگیری از واردات تیل بی‌کیفیت استقبال نموده و همکاریشان را اعلام داشتند. در اخیر این جلسه از تمام اشتراک کنندگان خواسته شد که نظریاتشان را به صورت کتبی نیز با وزارت صنعت تجارت شریک نمایند.
از سوی هم خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در این نشست روی واگذاری خریداری تیل با شرکت‌های دولتی نیز بحث شد که هرگاه این کار صورت گیرد تاجران با مشکلاتی مواجه می‌شوند و روند عرضه و تقاضا در بازار نیز بر هم خواهد خورد.
موضوع دوم این بودن که تصمیم طوری بودن که تمام خریداری های تیل با شرکت اماراتی سپرده شود و تجار تجارت نکنند، یعنی به این شکل که فعلا آزاد است به این شکل نشوه و دولت کل تیل خریداری بکنن و بیارن. این طور یک مفهوم واری بودن که در این اتاق تجارت هم مخالف بودن که فعلا در افغانستان عملی نیستن و این مشکل است.
این در حالی است که اکنون بخش بزرگ مواد نفتی از سوی تاجران و شرکت‌های وارد کننده نفت وارد می‌شوند و در این بخش صدها میلیون دلار سرمایه گذاری نیز شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
راه مواصلاتی بین ولایات قندهار و اروزگان با بارندگی شدید بروی ترافیک مسدود شد. زلمی مدیر ترانسپورت زمینی ولایت اروزگان با رسانه های خبری گفته است که جاده مواصلاتی بین قندهار و اروزگان بعد از ظهر امروز به خاطر بارندگی شدید بروی هر گونه ترافیک مسدود گردیده است. زلمی گفته است که در هر دو طرف وسایط نقلیه متوقف شده و تلاش ها برای بازگشایی این جاده آغاز شده است. زلمی مدیر ترانسپورت زمینی ولایت اروزگان همچنان گفته است که با جاری شدن سیلاب ها جاده های مواصلاتی بین مرکز ولایت اروزگان و ولسوالی های ترینکوت و دهراود نیز برای ترافیک مسدود شده است. وزیران امور خارجه ایران و روسیه درباره مسائل دو جانبه و مهمترین موضوعات منطقوی و بین المللی دیدار و گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه امور وزیر امور خارجه روسیه امروز در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی برای انجام سفری یک روزه وارد ایران شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به تهران سفر کرده است در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و مهمترین موضوعات منطقوی و بین المللی تبادل نظر کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با اشاره به اهمیت و اهداف سفر وزیر امور خارجه روسیه به ایران گفت طیف متنوعی از موضوعات در روابط دو جانبه منطقوی و بین المللی بررسی و درباره آنها تبادل نظر خواهد شد. اسماعیل بقای هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران را در چارچوب مشورت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران و روسیه درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقوی و بین المللی دانست. در همین حال وزارت امور خارجه روسیه همزمان با سفر وزیر امور خارجه این کشور به تهران با تأکید بر اهمیت این سفر درباره محورهای گفتگوی وزیر امور خارجه این کشور با وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد. پیش بینی می شود که طرفین درباره برخی مسائل مهم بین المللی از جمله وضعیت در سوریه، قفقاز جنوبی، افغانستان، یمن، منطقه خلیج فارس، حل و فصل مسائل شرق میانه، مسائل مربوط به دریای خزر و وضعیت پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک بر جام در مورد برنامه هسته ایران تبادل نظر کنند. وزیر امور خارجه ایران از عملکرد دوگانه و گزینشی برخی طرفهای غربی در موضوع حقوق بشر انتقاد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار ولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر در حاشیه نشست کنفرانس خلع اصلاح و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به جایگاه والای حقوق بشر و کرامت انسانی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی ایران تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی کند. عراقچی با انتقاد از عملکرد دوگانه و گزینشی برخی طرفهای غربی در موضوع حقوق بشر، بی‌عملی و همدستی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی در قبال نقص‌های نظامی و فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی را مایه شرم جامعه جهانی دانست و تصریح کرد که این برخوردهای دوگانه شعارهای حقوق بشری این دسته از کشورها را کاملا بی‌اعتبار و رژیم صهیونیستی را در ارتکاب جنایات شدید بین‌المللی جسورتر کرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین با یادآوری تعاملات صورت گرفته بین ایران و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر آمادگی ایران برای ادامه این تعاملات را اعلام کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم با اشاره به گزارش خود در ابتدای نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر نسبت به تشدید برخی روندهای جهانی که تهدید کننده مبانی و موازین حقوق بشر است ابراز نگرانی کرد و اهمیت پایبندی همه دولت‌ها به تعهدات حقوقی بین‌المللی در زمینه حقوق بشر را مورد تاکید قرار داد. ولکر ترک با ابراز نگرانی شدید از تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی طرح‌های مطرح شده برای کوچاندن اجباری مردم غزه را کاملا مردود دانست و تأکید کرد که موضوع نقض حقوق بشر مردم فلسطین از جمله دستور کارهای ثابت شورای حقوق بشر بوده و کمیساریای عالی حقوق بشر در این زمینه به صورت شفاف نقض حقوق بشر مردم فلسطین را محکوم کرده و در این زمینه ثابت قدم است. نخستین عملیات مشترک راکتی نیروی دریایی اردو و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ادامه رزمایش ذوالفقار اردوی جمهوری اسلام ایران با انهدام هدف واحد دریایی اجرا شد. نیروی دریایی اردو و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلام ایران در یک عملیات مشترک تحت فرماندهی قرارگاه ذوالفقار اردو با فیر راکت‌های کروز دریایی و بالستیک موفق به انهدام هدف واحد شبیه سازی شده در شمال اقیانوس هند شده، به نحوی که به طور کامل غرق شد. امیر سرتیب علیرضا شیخ سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 اردوی جمهوری اسلام ایران در این باره گفت: صبح امروز ناو راکت انداز نیروی دریایی اردو با فیر راکت کروز نسبت به انهدام هدف دریایی در موقعیت آبهای شمال اقیانوس هند اقدام کرد. سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 افزود: به صورت همزمان طی عملیاتی مشترک و تحت فرماندهی قرارگاه ذوالفقار اردو یک فروند راکت بالستیک نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان هدف را مورد اصابت قرار داده، به نحوی که هدف مورد نظر غرق شد. سرتیب شیخ اجرای این عملیات را نماد عینی و حقیقی امنیت پایدار در سایه اتحاد و اقتدار دانست و تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران با عنوان بازوان قدرتمند و حصن حسین ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی در قامت یک ید واحده نشان دادند که پاسخ هر تهدیدی را با اقتدار خواهند داد و امروز یکی از وجوه این وحدت همدلی و همافزایی در بستر اجرای عملیات راکتی مشترک بین نیروهای دریایی اردو و هوافضای سپاه متجلی شد. مذاکرات بی‌نتیجه افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه مرزی تورخم. دیدار و گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و روسیه در تهران و انتقاد ایران از عملکرد گزینشی غربی‌ها در موضوع حقوق بشر. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه 16 شرکت و 13 کشتی مرتبط با صنعت نفت ایران را آماج تحریم‌های غیرقانونی قرار داد. در ارتباط با سیاست‌های ضد ایرانی غرب و سرکردگی آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ظالمانه گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با دکتر میر طاهر آماده پخش است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 24 فوریه تحریم‌های جدید نفتی را علیه ایران اعلام کرد و شرکت‌ها و اشخاص متأثری را به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران تحت تحریم قرار داد و به لیست سیاه اضافه کرد. این مسئله در کنار اظهارات اخیر مقامات آمریکایی نشون میده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دومین دوره ریاست جمهوری خودش هم همچنان شمشیر را از رو برای ایران بسته و بر این تصور هست که با آغاز دوباره کارزار فشار حداکثری یا سیاست فشار حداکثری قادر خواهد بود ایران رو مجبور کنه که به شروط مد نظر اون تن بده و اونها رو بپذیره. خب گفته میشه شروطی که آمریکا در این دور علیه ایران مطرح کرده شامل قطع کامل و توقف کامل برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، توقف تولید موشک‌های بالستیک و همچنین ایجاد محدودیت‌های خیلی زیاد در حتی در زمینه تسلیحات متعارف و نامتعارف هست و به این ترتیب در واقع در کنار خواسته دیگر آمریکا، یعنی توقف حمایت از جنبش‌های آزادی بخش و ضد استکباری و ضد صهیونیستی در منطقه، آمریکا بر این تصور هست که به طور کلی ایران رو از همه عناصر قدرت خودش روحی کنه. خب متاسفانه ترامپ با ادبیاتی هم که داره، من یادمه که گفته بود که یا این شروط رو میپذیرید یا شما رو بمباران میکنه و در واقع حتی در صورت پذیرش این شروط از جانب ایران این مسئله رو عنوان کرده بود که در این صورت ما فقط شما رو بمباران نخواهیم کرد و این نشون میده که تا چه حد نگاه استکباری، نگاه از بالا به پایین، نگاهی که آمریکا رو فوق همه کشورها تلقی میکنه و بر این گمان هست که به دلیل استفاده از زور قادر خواهد بود به همه اهدافش برسه، این در واقع نگاهیه که آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ دنبال میکنه. خب ایران هم متقابلا از زبان مقامات مختلف اعلام کرده که تصمیم شروط نخواهد شد و به همون گونه که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در قبال سیاست فشار حداکثری، سیاست مقاومت حداکثری رو در واقع به نمایش گذاشت، ایران این بار هم قصد داره که در واقع در مقابل زورگویی های ترامپ ایستادگی کنه و اون نپذیره. ما شاهد این هستیم که همزمان با اعلام سیاست فشار حداکثری علیه ایران اتهامات زیادی علیه ایران مطرح میشه، از جمله اینکه مشاور امنیت ملی آمریکا صراحتا اعلام میکنه که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای هست و ما اجازه این کار رو نخواهیم داد و همچنان همه گزینه‌ها علیه ایران روی میز هست، یا اینکه در اجلاس ملی جمهوری خواهان در واشنگتن دی سی که یک همایش سالانه هستش میان یک نمونه از پهباد شاهد 136 یا 236 رو که یک پهباد انتحاری هست رو به نمایش میذارن و رئیس بنیاد یا گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای میاد ادعا میکنه که این یک سلاح کشتار جمعیه، در حالی که سلاح کشتار جمعی مشخص هست چی هست که سلاح اتمی، شیمیایی و میکروبی هست و اون با بزرگ نمایی ادعا میکنه یک پهباد انتحاری 2 متری یک سلاح کشتار جمعی هست. خب آمریکایی ها این مسئله رو عنوان میکنن ولی انگار یادشون میره که خودشون 80,000 تن بمب به غزه بر فراز و بر روی مردم بیپناه و بیگناه غزه فرود ریخت و باعث کشتار هزاران نفر شد. به هر حال با توجه به این مسائل به نظر میاد که ما در ماه‌های آینده شاهد تشدید فشارها علیه ایران از جانب آمریکا خواهیم بود و بایستی منتظر ماند و دید که نتیجه این فشارها به کجا خواهد انجامید. به هر حال ایران در طی 45 سال اخیر تحت تحریم‌های آمریکا بوده، ولی این تحریم‌ها هیچ کار نتوانسته ایران رو وادار کنه که شروط مد نظر آمریکا که شروط زورگویانه و یک جانبه و یک طرفه هست رو بپذیره.
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست امنیت هرات در شهر مادرید اسپانیا گفت اگر جامعه جهانی خطر طالبان را بار دیگر نادیده بگیرد، فاجعه بزرگتر از حمله 11 سپتامبر رخ خواهد داد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در سخنرانی خود در نشست امنیت هرات در شهر مادرید اسپانیا ادعا کرد که حکومت طالبان بستر مناسبی را برای رشد افرادگرایی و تروریسم در افغانستان و صدور آن به منطقه و جهان فراهم کرده است و جامعه جهانی باید از این موضوع آگاه باشد. نبیل افزود جهان خطر طالبان را در دهه 90 نادیده گرفت تا اینکه حملات 11 سپتامبر روی داد. اگر این بار هم همان اشتباه را تکرار کند، فاجعه بزرگتری در راه است. در این باره با گفتگوی همکارم حسینی با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
جناب آقای مختاری از آگاهان مسائل افغانستان، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا گفته که اگر جامعه جهانی خطر طالبان را بار دیگر نادیده بگیره، فاجعه بزرگتر از حمله 11 سپتامبر رخ خواهد داد. می‌خواستم نظر و دیدگاه شما را در رابطه با این اظهار نظر آقای رحمت الله نبیل بدانم. آیا واقعا خطر طالبان به این گستردگی هست یا ای که به هر حال مخالفان حکومت طالبان سعی میکنند که به هر حال خطر بزرگ جلوه بدن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتان. خب در اینجا دو نکته هست. یکی خب طبیعیه که مخالفان نظام فعلی خب دیدگاه های خودشان را مطرح میکنن، برداشت های خودشان را مطرح میکنن. ممکنه در برداشت ها و در ابراز و اظهار نظرها خب جانب مبالغه را هم در نظر داشته باشه، بزرگ نمایی بکنن برای جلب توجه. از این جهت یک کاملا طبیعی هست در همه جبهات و در همه تقابل های سیاسی یک امر کاملا معمول و متعارف هست. اما از سوی دیگر طبیعی است که حاکمیت طالبان در طول 2-3 سال حاکمیت خودشان و نحوه حکومتشان، سیاست هایی که در پیش گرفتن و دروازه های بازی را که بروی تروریست های دنیا تدارک دیدن فراهم کردن، یقینا همه مردم را نگران ساخته و منطقه نگران هست و بسیاری از کشورهای مختلف از این حیث ابراز نگرانی کردن و ابراز نگرانی می کنن به دلیل تجمع گروه های مختلف تروریستی که در اونجا از داعش گرفته تا برخی از گروه هایی که نسبت به کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان نظری مخالف دارن. طبعا اینها می توانند در آینده تبدیل به یک بحران و چالش بزرگ منطقه‌ای و جهانی بشه، همون گونه که خب بعضی از اظهار نظرها حاکی از همین قضیه است. درست آقای رحمت الله نبیل از زاویه دید خودشان به این مسئله توجه کرده که ممکنه فاجعه فراتر از 11 سپتامبر به وجود بیاد. خب خود ممکن از یک زاویه درست هم باشه وقتی نیروهای تروریستی مانند داعش در اینجا لانه بکنه، تقویت بشه و مورد حمایت قرار بگیره، خب طبعا میتوانه خب به اشکال مختلف دنیا رو تهدید بکنه، لااقل منطقه رو تهدید بکنه و خب در مسیر اهداف سیاسی استکبار جهانی قرار بگیرن به عنوان یک ابزار و وسیله، همون گونه که داعش، القاعده و خیلی از گروه های تروریستی دیگه به عنوان ابزار سیاسی قدرت های جهانی عمل کردن و در برخی از کشورها فاجعه خلق کردن، چی در افغانستان و چی در عراق و سوریه، لیبی و در جاهای دیگر. اگر در ارتباط با این چالش تدبیر سنجیده نشود و بالاخره جامعه جهانی پیرامون این قضیه یک هماهنگی و همسویی و اشتراک نظری پیدا نکنند، مسلماً در آینده نه چندان دور ما ممکنه شاهد چالش‌های بسیار بزرگتری باشیم و ممکنم پیشبینی‌هایی که صورت گرفته و اظهار نظرهایی که صورت گرفته اینها به شکل‌های مختلف در دنیا تبارز داشته باشه و برای جامعه جهانی و کشورها و منطقه زحمت‌ها و دردسرهای بزرگی را فراهم بکنه.
جناب آقای مختاری، ما اخیراً شاهد اظهار نظرهایی در سطح محافل بین‌المللی هستیم علیه طالبان که کارشناسان برخی از کشورها هشدار دادن نسبت به خطر تروریسم در افغانستان. آقای نبیل در بخش صحبت‌های خودش گفته که جهان خطر طالبان را در دهه 90 نادیده گرفت تا یکی حملات 11 سپتامبر روی داد. اگر این بار هم همان اشتباه را تکرار کنه فاجعه بزرگتری در راه است. میخواستم نگاه و دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به افغانستان بدانم. آیا پس از چند سالی که از حکومت جدید طالبان میگذره، آیا جامعه جهانی کم کم به این نتیجه میرسه که به هر حال ممکنه افغانستان خطری برای جهان باشه؟
خب باید به این نتیجه برسن. اگرچه این که این مطلب نمیشه به راحتی باور کرد که داستان 11 سپتامبر ثمره وجود طالبان بوده، اون خودش یک داستان دیگه است و عاملین و مسببین اونها افراد و اشخاص بودند که در جاهای دیگه اونها تربیت شدن، هیچ کدام اونها ربطی به افغانستان هم نداشت. اما خب او یک ابزار و وسیله و یک دستاویز شد که آمریکا به افغانستان حمله بکنه و اون شرایط ایجاد شود. اما در این که طالبان هم تا کنون نتوانست واقعا نگاه و نظر جامعه جهانی را جلب بکنه و یک حکومتی از خود یا قانون و یک سیاست معقول و مطلوبی را از خود ارائه نداده که کشورهای همسایه، مردم، منطقه و دنیا نسبت به اونها اعتماد بکنن با توجه به پیشینه‌ای که دارن و سیاست خشینی رو که اونها روی دست گرفتن. خب طبیعی است که با توجه به این سیاست و اصرار اونها بر ادامه این سیاست میتوانه این بی‌اعتمادی ها رو بیشتر بکنه و جامعه جهانی را نگران بسازه و کشورهای مختلف نسبت به اونها نگاه دیگری پیدا کنند. گرچه در برخی از خب در برخی کشورهای منطقه ما سیاست‌های تعامل‌گرانه را شاهد هستیم که مثلا کشورهای همسایه افغانستان تعامل دارند، تعامل اقتصادی دارند و تعامل دیپلماتیک دارند در بعضی از عرصه‌ها و تعامل و مثلا تعامل امنیتی، اما هیچ کدام تا کنون به این باور نرسیدند که اینها به عنوان یک حکومت مطلوب قابلیتی به رسمیت شناخته شدن داشته باشه و با اونها به صورت همه جانبه تعامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برقرار بکنن و اونها را به رسمیت بشناسن. همه اینها قرائن و شواهد است که طالبان نتوانسته واقعا جامعه جهانی را اقناع بکنه و حتی کشورهای همسایه و منطقه را اقناع بکنه به اینکه اونها را به رسمیت بشناسه. لذا همه احساس خطر میکنن و اظهار نگرانی دارن از منش اونها، رویش اونها، سیاست اونها و در عین حال و دروازه های بازی که برای برخی از گروه های تروریستی دیگر باز شده و در اونجا لانه کرده و مورد حمایت واقع شدن.
شما اشاره کردین بحث داعش در افغانستان. آقای نبیل، داعش خراسان نه فقط یک گروه تروریستی بلکه یک بمب ساعتی خوانده و گفته که جامعه جهانی داعش را در سوریه و عراق نادیده گرفت تا این گروه تبدیل به یک تهدید جهانی شد و حالا همون اشتباه را در افغانستان تکرار میکنه. خب از طرفی ما اظهار نظر طالبان را داشتیم که بارها اعلام کرده که گروه های تروریستی در افغانستان پایگاه محکمی نداره و این گروه ها از جمله داعش سرکوب شده. نظر شما در خصوص دیدگاه ها چی است؟
خب این دیدگاه بارها رد شده به دلیلی که اونها درست اظهار را کردن، از بعد ورودشان این اظهارات را داشتن، در حالی که ما شاهد بودیم که حتی رهبر القاعده در اونجا حضور داشت و در همونجا مورد ترور قرار گرفت و داعشی ها حملاتی را در گوشه و کنار افغانستان انجام دادن، حملات تروریستی و هراس افغانی را در چندین مرحله داشتن و خب در موارد مختلف اونها اظهار نظر و اظهار وجود کردن و ایره به نمایش گذاشتن. بنابراین پس این که داعش هنوز وجود داره بلکه رو به تقویت شدن هست، بعضی از گزارش هایی که از سوی بعضی از مجامع بین المللی در ارتباط با داعش ارائه شده حاکی از اینه که اونها نه تنها تضعیف نشده، نه تنها از بین برده نشده، بلکه رو به تقویت شدن هست. بنابراین این ادعا یک ادعای گزافه است از سوی طالبان و به هر حال خطر داعش میتوانه یک خطری کاملا جدی بوده باشه و به هر حال همون گونه که جامعه جهانی متاثر از حملات اونها و سیاست های خشین اونها در گذشته بوده، این نگرانی همچنان وجود داره که اگر اقدامی اساسی صورت نگیره با توجه به فضای مساعدی که در افغانستان هست، با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم داره، مشکلات فرهنگی که دارن، خب زمینه کاملا مساعده برای رشد نیروهای حراس افغان و گروه های تروریستی از جمله داعشی ها که از این چالش های فرهنگی اقتصادی مردم افغانستان می توانند سوء استفاده بکنند. لذا این خطر می تواند یک خطر جدی بوده باشه که می طلبه جامعه جهانی علل خصوص کشورهای مرتبط و کشورهای همسایه، اونهایی که تعامل دارند، این خطر را جدی بگیرند.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از تطبیق واکسن پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
برنامه کمپاین تطبیق واکسیناسیون فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان آغاز گردید. وزارت صحت عامه حکومت سرپرست از تطبیق واکسین فلج کودکان در ولایت های کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، قندهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا، هرات، بغلان، غزنی، بادغیز، زابل، اروزگان و خوست برای مدت 4 روز خبر داده و گفته است که در این برنامه 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. دکتر شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت سرپرست می گوید
یاد کمپاین چې څلور ورځې به ادامه ولري په جریان کې به نږدې 6.3 میلیون هغه ماشومان چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق شي.
این کمپاین به هدف جلوگیری از فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان برای 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال برای 4 روز تطبیق می شود. زمان از بزرگان و علما و خانواده ها خواست کودکانشان را واکسین کنند تا پولیو کاملا از افغانستان محو گردد. الیاس صدیقی که در برنامه تطبیق واکسین پولیو کار میکند از مردم میخواهد که اطفالشان را واکسین نمایند.
بخاطر واکسین کردن برآمدیم که اطفال را واکسین کنیم. دیگر ممی که سایت های مشخص داریم و خواست ما از این هموطن همی است که وقتی که ما در سایت های ممی اعلان میشه برشان طفل های خدا رو میارن که از واکسین نمانند، چون که واکسین ما به ضرر و به خطر است. بخاطر همی است که همی طفل ها از فلج شدن نجات بخواهن.
مردم هم با این برنامه هم کاری نشان داده و سید اسحاق 29 ساله که کودک خود را برای گرفتن واکسین آورده میگوید مردم باید کودکانشان را واکسین نمایند.
ما همیشه این کمپاین که آغاز میشه این دوستا دائم دمی سا هستن، باز ما همیشه که وقت آگاه میشیم میاریم به خاطر واکسین همیشه در سایت ها خود ما اطفال ما را میاریم.
وزارت صحت عامه حکومت سرپرست میگوید که با تطبیق این برنامه تا اکنون هیچ موردی از فلج کودکان در کشور ثبت نشده است. این برنامه با همکاری نهادهای بین المللی در افغانستان تطبیق میگردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عزیزان شنونده، پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را اعلام میکنم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز برنامه کلام ناب، در خدمتتان هستیم. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام تهرانی صحبت می کنند.
در سوره مبارکه شورا آیه 23، تمام موضوعاتی که مربوط به اهل بیت می شود از همین آیه استفاده می شه. قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودة الغربا. پیغمبر ما به این مردم بگو من در مقابل رسالتم مزد نمیخواهم مگر مودت ذوی القربا را. زید آیه شریفه سه تا مسئله مطرح میشه، سه تا سوال. سوال اول، چطوره که پیغمبر ما که سید الانبیاست و در نظام خلقت بدیل ندارد، این پیغمبر با این مرتبه در رسالت چطور بیان میکند که من مزد میخواهم مودت ذوی القربا، در حالی که قرآن کریم زبان حال پیامبران دیگر رو که مطرح میکنه اونا میگن اصلا ما مزد نمیخوایم، با یک پیغمبر ما بالاتره. در سوره مبارکه هود آیه 29، زبان حال جناب نوح، و یا قوم لا اسألکم علیه مالا، من در مقابل رسالتم از شما مالی رو نمیخوام، این اجری الا علی الله، اجر من بر عهده خداست، اصلا نمیخوام. یک. در سوره مبارکه شعرا 4 آیه به یک لسان، زبان حال 4 پیغمبر، 127 جناب هود، 145 جناب صالح، 164 جناب لوط، 180 جناب شعیب. از زبان این 4 پیغمبر بیان مبارک حضرت حق این است: و ما اسألکم علیه من اجر، ما اصلا اجر نمیخوام، این اجر الا علی رب العالمین، اجر من به عهده خداست، پروردگار جهانیان. پیغمبر ما برتر مسلم، اما درخواست اوج کرده، اجرت کرده، دلیلش چیه؟ دو جواب رو مطرح میکنم. جواب اول، اولا بیان مبارک شون است که این اجرتی رو که من میخوام به نفع من نیست، به درد خودتون بخور. سوره مبارکه سبع آیه 47، قل ما سألتکم من اجر، پیغمبر ما به اینا بگو اون چرا که به عنوان اجرت رسالتم خواستم فاو لکم، به درد خودتون میخوره. پس من مودت رو خواستم، اما مودت به درد شما میخورم. وجود نازنین رسول گرامی فرمودن، راوی روایتم متفقان علیه هر دو گروه قبول دارن، حضرت میفرمایند حب و اهل بیتی، دوستی خاندان من و دوستداری خاندان من، ینفع فی معت مواطن، صد جا به درتون میخوره. ای سر زالک، آسون ترین جاش اندل موت، موقع مردنه، وقت این محبته به دردتون میخوره. مگه مردن جای سختیه؟ ما خیلی ها رو دیدیم مردن، در ثانیه مردن، هیچی هم نفهمیدیم. چون مرگ جنبه ملکوتی داره، در ملک کسی درک نمی کنه، ولی بر اون مختصر چه می گذرد خودش می داند و زبان گویا برای گفتن نداره. اما من یکیشو از زبان گویای یک پیغمبر بگم. در قبض روح در روایت هست یه پیغمبری به نام موسی کلیم الله از همه آسانتر مرده، یعنی قبض روحش خیلی آسان بوده. یه ترنجی رو از بهش براش میارن، میگن استشمام کن، بو میکنن انا لله و انا الیه راجعون، چون از دار دنیا میره. خب روح در آسمان تا به جایگاه اصلی خودش در برزخ برسد، تمام ملائکه به استقبال ایشان آمدن، سلام میکنن، السلام علیکه یا احون الانبیا موتن، سلام بر تو ای پیغمبری که خیلی راحت مردی. بگو ببینیم که تجربه شما از مردن چیه؟ کیف وجدک الموت؟ این کلام پیغمبر خداست، موسی کریم الله فرمود مردن من اینجور بود، کشاتن مثل گوسفند که تسلخ، پوستشو میکندن و هیه هیه در حالی که زنده بود. این احوان الانبیا موتن، مرگ اینقدر سخته. آوق پیامبر عظیم و شأن میفرماید که این محبت خاندان من یکی از جاهایی که به درد میخوره همینجاست، موقع مردنه. به واسطه ای که وقت زیادی ندارم این توضیح رو نمیتونم بدم، فقط ذهنیتش رو ایجاد میکنم. هر کسی در موقع جان دادن امیرالمومنین علی علیه السلام را بله میبینم، رؤیت ایشون باعث این معنا میشود که ما سختی را درک نکنیم، نه اینکه مرگ سخت نباشد. مرگ قطعا سخته، اما کسی که امیر را میبیند سختی را درک نمی کند. مثال، زنان مصر وقتی داشتن پرتقال ها رو پوست میکردن، یوسف وارد شد، همه دستا رو بریدن، اما متوجه محو جمال یوسف. حالا یوسف کجا؟ آقای ما کجا؟ ولی اگر محب او را ببیند، ولی اگر مبغض ببیند، هیچ منفعتی براش نداره. میفرماید محبت خاندان من جا به درد تو بخوره. بنابراین اگر گفتم لا اسألکم اج الا المودت فی الغربا ما سألتکم من اج فهو لکم، منفعتش برای شماست.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو
به هر آواز،
به هر آواز میشد چیز اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریر روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.